بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. درس قبلمون چیزی نداشت، سه مرحله تغییر روشون موضوعاً و حکماً تذکر دادم. فرمودن یه جاهایی هست که بعد از تغییر همون حکم اول رو میارن، ولی نه به استثناء، با همون دلیلی که اول حکم ثابت بوده با همون دلیل همون حکم سابق رو بعد از تغییر هم میارن. یک وقت نه، بعد از تغییر همون حکم اول رو میارن، ولی نه با دلیل بلکه با متمم الدلیل، یعنی با استصحاب. در یه جاهایی هم هست که بعد از تغییر حکم اصلا نمیاد، اون حکم اول، نه با دلیل و نه با استصحاب. برای هر سه‌ش هم از خارج ما مثال زدیم. اونجایی که حکم اول رو با همون دلیل بعدن برای متغیر میارن، اونجایی که مثلا یه مش گندم یه مش انگور قصبی داریم، خب انگور قصبی حرامه، یحرم التصرف فی مال الغیر. حالا این انگورا کشمش شده، با استصحاب که ما نمیگیم حرامه، همون دلیلی که میگفت دست به انگورا نزن، مال غیر است و حرام است تصرف، همون دلیل ها میگه به کشمش هم دست نزن. پس بعد از تغییر عنب به زبیب همون حکم اول رو برای این حالت هم میاریم، منتها به نفس همون دلیل که به این استصحاب نمیگن. یه جاهایی هست همون حکم اول رو برای بعد از تغییر میاریم ولی با استصحاب، مثلا آب متغیری که زال تغییر رو، که در زمان تغییر که قطعا نجس بوده، حالا زال تغییر رو من قبل نفسه، باز همون حکم نجاست رو برای این آبی هم که تغییرش رفته بازم میارن، منتها با استصحاب. دیگه اون دلیل اینجا نمیاد، چون دلیل میگه آب متغیر، ما که الان آب متغیر نداریم، همون حکم رو میاریم اما نه با دلیل، با متمم الدلیل. میگیم تا موقعی که تغییر بود خود دلیل میگفت این آب نجسه، الان که تغییر از بین رفته نمیدونیم نجاست از بین رفته یا نه، با استصحاب حکم میکنیم به همون حکم سابق. این دو جور. و اما جور سوم اینه که بعد از تغییر اصلا اون حکم قبلی نمیاد، نه با دلیل و نه با استصحاب. مثل کلبی که نمک بشه، مثل قائتی که استحاله به کرم یا خاک بشه، که اون حکم سابق که نجاست بود بعد از این تغییر نمیاد، نه به عنوان دلیل و نه به عنوان استصحاب. فقط ایشون در اون قسم دوم که از کریم اینقدرم مثال نمیخواستیم، اونم همه مثالهای فرضی، همون آب متغیر ایشون مثال میزد، خیلی راحت بود که آبی که در حال تغییر نجس بود الانم که زال تغییر و همون حکمش ها منتها به واسطه استصحاب. ولی ایشون چند تا مثال فرضی زدن. انسان پاکه، خب الان هم که میمیره عرف میگه این همون انسانیست که پاکه، منتها بعدن مطلع میشه که میت نجسه، اون وقت میگه طهارت و شارب برداشته. تا قبل از این اطلاع استصحاب میکرد، میگفت اون همون انسان طاهریست که پاک بوده، الان هم پاکه، منتها دلیل آمده پاکی رو برداشته. یا اونجایی که بول کلب و خنزیر رو گوسفندی بخوره و بول بکنه، عرف میگه این بولا همون بوله، چطور نجس بود اون موقع، الان هم که از این خارج شده نجسه، استصحاب میکنه. همون حکم اول را که بول کلب و خنزیر بوده برای این بولی که از گوسفند خارج آورده، ولی بعد که مطلع میشه با دست از استصحاب بر میداره. اینا مثال های فرضیه دیگه، چون دلیل داریم برای این که حیوان معکول اللحم بولش پاکه، خب این الان از گوسفند داره خارج میشه، پس قطع نظر از این دلیل استصحاب میکنه، او میگه این نجس بوده الان هم نجسه، ولی با توجه به این دلیل از نجاست دست بر میداره. یا به عکسش، بول گوسفند و کلب و خنزیر بخوره و بول بکنه، عرف میگه این همون بول گوسفنده، پاک بوده، یه سر پیش بول او بود، پاک بود الان هم پاکه، استصحاب میکنه. همون حکم سابق رو که طهارت بوده به اینم میده، ولی بلا فاصله متوجه میشه که این حیوان غیر غیر معکول اللحمه و غیر معکول اللحم بولش نجسه، دست از طهارت برمیداره. تمام اینا مثالای فرضیه. پس نتیجتاً آقا ما سه جور تغییر داریم و سه جور هم حکم داریم. حالا ایشون امروز کسی اشکالی که ان نمیخواد بکنه، میگه این سه جور تغییری که شما درست کردین اون آخریش عیبی نداره، اون آخری که حکم نمیاد، یعنی کل بعد از نمک شدن اون حکم نجاستش نمیاد، اون خوبه. اما اون اولی و اون دومی با این قانونی که قبلا ما گفتیم الاحکام تابعتون للاسما نمیسازه. اشکال معلوم شد؟ یه قانونی ما داریم که خوندیم چند رو پیش، الاحکام تابعتون للاسما یا الاحکام تدور و مدار الاسما فرقی نمیکنه. یه همچین قانونی ما داریم، طبق این قانون اون حرف اولی و دومی شما باطله. اولی چی بود؟ انگورها قصبی بود و حرام بود، شما حرمت رو به کشمش هم دادین. الاحکام تابعتون للاسما، انگورا حرام بود، شما الان به کشمش هم دادین. این حرفی که شما در تغییر قسم اول یا قسم دوم آب متغیر نجس بود، شما الان هم که زال تغییر رو باز همون حکم نجاست رو میخوایم بدین. و حال این که الاحکام تابعتون للاسما، نجاست مال آب متغیره، الان که تغییر رفته باید حکمش هم بره. پس نتیجتا این سه جور تغییری که برای ما شما درست کردین اون قسم آخرش عیبی نداره. چرا؟ برای این که کلب نجس بوده، الان که نمک شده نمک نجس نی، الاحکام تابعتون للاسما، یعنی تا موقعی که کلب بود نجس بود، الان که نمک شده نجس نی. اما اون دو قسم اول و دوم که شما حکم ثابت قبلی رو بعد از تغییر هم جاری میکنید به اون قاعده مخالفه که حکم تابع اسمه. اگر به شما گفتن آب متغیر نجسه، الان تغییر که بره باید حکمم بره. یا اگر میگن عنب اذا غلا یحرم، اگر عنبیت بره باید حرمتم بره. به حال اینکه شما حرمت زمان عنبیت رو برای زبیبیتم میاری، این اشکال. ایشون جواب میدن، میگن اگر شانه گفت العنب حلال، یا به مثالی که آیا خون زده العنب اذا غلا یحرم، علی کل حال اگر یه حکمی رو عنوان عنب بره، ایشون میفرماد ما اگر موضوع رو از لسان دلیل بگیریم بعد حق با شماست. یعنی حکم موضوع که میره عنبیت میره، حکمش هم میره. اما اگر موضوع رو از عرف بخوام بگیریم، نه، عنب بر فرضم که زبیب بشه بازم همون حکم سابقش ها. و خلاصه عنبیت و زبیبیت از حالاته، اینا عنوان مشیره، دخالت در حکم نداره. عنایت بفرمی. حالا از رو بخونیم، ایشون میفرماد و من ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ مراتب تغییر. این مراتب تغییری که ما گفتیم قسم سومش که اشکالی نداره، به قسم اول و دومش یه اشکالی شده، ایشون به صورت اشکال بیان نمیکنه، ولی شما به صورت اشکال و جواب. یه نفر میگه در قسم اول و دوم تغییر که شما حکم سابق رو برای لاحق میارین، این برخلاف اون قانون که میگه حکم تابع اسمه. ایشون میخواد جواب بده از این مراتب تغییر یظهر که ان معنا قولهم، این که نه جواب از اون اشکاله، معنای قول علما که میگن الاحکام تابعتون للاسما یا الاحکام تدور و مدار الاسما، معنای این جمله اینه انها، پنج تا ضمیر مؤنث اینجا داریم، چهار تاش به احکام برمیگرده، یه دونش به موضوعات. انها احکام تدود و مدار اسماء موضوعاتها، این دو تا ضمیر مؤنث که به احکام برمیگرده. التی هیه، این هیه فقط به موضوعات برمیگرده. هیه المعیار فی وجودها و عدمها، وجودها عدمها انها موضوعاتها، این ضمائر همه به احکام برمیگرده، فقط اون هیه به موضوعات برمیگرده. ایشون میفرمان این جمله‌ای که میگن احکام دائر مدار اسمه، معناش اینه، یعنی انها یعنی احکام دائر مدار اسماء موضوعات اون احکامه. ببینید العنب اذا غلا یحرم، اهرام حکمه. اینجا موضوعش چیه؟ موضوعش اون عنبه که این حکم رفته روی او. ایشون میفرماد معنای این جمله اینه، انها یعنی مثلا اون حرمت دائر مدار اسم موضوع اون حکمه. اهرام حکم، عنب موضوع اون حکمه. ایشون میفرمان این حکم دائر مدار اسم موضوع اون حکمه. کدوم موضوع؟ اون موضوعی که هیل معیار فی وجود الاحکام و عدم احکام. اون موضوعات مدار اینی که اگر هست حکم هست، اگر نیست حکم نی. فاذا قال الشارع العنب حلال. آیا خون مثالش بهتره؟ ایشون مثال زده العنب اذا غلا یهرم، العنب حلال که ما نداریم، این روایت فرضیه. اکثرا مثال خیلی ما داریم، همه مثالای واقعی، ولی ایشون اومده مثالای فرضی زده. ما العنب و حلال نداریم. العنب اذا غلا یهرم، حالا ایشون مثال زدن، حالا مثال که عیبی نداره. اگر شارع گفت العنب و حلال، اگر ما گفتیم عنب اسم اون مسمای آبداره، آخه میدونید که هم انگور ماده قندیه هم کشمش، منتها انگور ماده قندی آب داره، کشمش ماده قندی بی آبه. اون رطوبت داره بهش میگن انگور، این یبوست داره بهش میگن زبیب. خب حالا ایشون میگه شارع که میگه عنب حلاله یا عنب اذا غلا حرامه، اگر ما موضوع رو از لسان دلیل بگیریم، انگور اسم اون ماده آب داره، اون وقت نتیجهش اینه اگه آبش رفت و موضوعش رفت حکمش هم میره. اما اگر موضوع رو از عرف گرفتیم، میگیم نه موضوع ماده قندیه، اون ماده قندیه که اذا غلیان پیدا بکنه سکر میاره، اگر اونو بگیم اون وقت مشترک است بین عنب و زبیب. اذا قال الشارع، اگر شارع بگه عنب حلاله، فان ثبت، اگر ثابت بشه که موضوع هو مسمى هذا الاسم، مسمى هذا الاسم کدومه؟ همون ماده قندی آبدار که ما بهش میگیم انگور. اگر ثابت بشه، با اگر داریم میگیم، یعنی موضوع رو اگر از لسان دلیل بگیریم، مسمای این عنبه، یعنی اونی که بهش میگن انگور، همون ماده آبدار، اگر ما موضوع رو از لسان دلیل بگیریم، بگیم موضوع هو مسمى هذا الاسم، یعنی اون ماده قندی آبدار، اگر این رو بگیم دار الحکم مداره، حکم دائر مدار اون موضوعه. فیون تفا حکم اند سیرورت العنب زبیبا، اون وقت اگر این عنب زبیب شد، یعنی موضوع رفت، حکمم میره. اگر موضوع رو از لسان دلیل بگیریم، دلیل چی میگه؟ میگه عنب حلاله یا عنب حرامه. اگر گفتیم موضوع همونیست که در لسان دلیل اخذ شده، یعنی اون ماده قندی آبدار، اگر اینجور بگیریم، خب بله، وقتی آبش خوش میشه سیرورتهی زبیبا، موضوع میره، حکمش هم میره. اما اگر موضوع رو از عرف بگیریم، عرف میگه نه، این ماده قندیه که اگر غلیان پیدا بکنه سکر آوره و حرامه، و این ماده قندی هم در صورت انگوری ها، هم در صورت زبیبی ها، هم اگر آبشو بگیری ها، یعنی آب انگور و آب کشمشو شما بگیری، بازم ماده قندی توشه. در خود عنب ها، یعنی در موقع جامد بودنش ها، چه انگور چه کشمش، در موقع مایع بودنش هم ها که آبشو بگیری. لذا ایشون میفرماد اگر موضوع رو از لسان دلیل بگیریم، بگیم انگور عنب اسم اون مسمای آبداره، حکم دائر مدار اون موضوعه، اون وقت نتیجهش اینه ینتفا، یعنی ینتفا الحکم اند عوض شدن موضوع، یعنی اند سیرورت العنب زبیبا. اما اذا علم من العرف، اما اگر ما موضوع رو بخوایم از عرف بگیریم، یا عرف بین عنب و زبیب فرق نمیذاره، یا غیر عرف. غیر عرف کدومه؟ خود شارع بگه از زبیب و کل عنب، غیر عرف رو دارم معنی میکنم، عرف که میگه زبیب مثل عنبه، فرقی نمیذاره. غیر عرف یعنی اگه اشاره بگه از زبیب و کلعنه. اگر ما موضوع رو از عرف بگیریم یا خود اشاره تصریح کنه که از زبیب و کلعنه، اما اذا علم من العرف آغیر عرف که ان الموضوع هو الکلی، کلی همون ذاتیست که روزای اول میخوندیم، یا به تعبیر من بگیم ماده قندی که مشترک است بین عنب و زبیب و آب این دوتا، ایشون میفرماد اگر ما گفتیم موضوع هو الکلی، یعنی اون ماده قندی است که الموجود فی العنب، المشترک بین العنب و بین الزبیب، او بین العنب و الزبیب و بین العصیر. ببینید آقا، انگور باشه ماده قندی هست، زبیب بشه ماده قندی هست، این جامداش مایعش هم که بگی آبش هم بگیری باز هم آب مثلا ماده قندی هست. ایشون میفرمان اگر ما گفتیم موضوع اون ماده قندیه، اون ذاته، اون وقت اون مشترک هست بین عنب و بین زبیب، یا مشترک هست بین عنب و زبیب و عصیرش، اگر اینجور گفتیم دار الحکم و مداره و ایزن، باز حکم دائر مدار اون موضوعه، یعنی تا موقعی که عرف بگه این موضوع همون موضوعه اون حکم هست، اگر عرف بگه موضوع نیست حکم عوض میشه. خب حالا چی کار بکنیم؟ ما مولا مثلا گفته العنب اذا غلا یحرم، حالا نمیدونیم موضوع رو از لسان دلیل بگیریم که لسان دلیل عنب، یعنی همونی که تو ذهن ماست، همونی که یه خوشه داره ما بهش میگیم انگور، آیا اونه یا از اور؟ یه نفر میگه نه حتما باید اولی باشه، نه ام یبقا، گفتیم اگر اونجور بشه موضوع رفته، اینجور بشه موضوع هست، نه ام یبقا، که یه نفر ادعا کنه بگه اولیه. دو جور کدومه؟ اگر گفته العنب اذا غلا یحرم، یعنی حکم رفته رو همون موضوعی که در لسان دلیل عقد شده، نه اینکه ما گفتیم دو جوره. اگر اون جور بگیم با ذبیب شدن موضوع رفته، این جور بگیم با ذبیب شدن موضوع باقیه، ممکنه این جور بگیم، ممکنه این جور بگیم. نعم یبقا، یه نفر میگه نخه، باقی میمونه این دعوا که یه نفر ادعا کنه بگه نخه، حتما اولیه. یعنی اگر به ما گفتن عنب اذا غلا یحرم، یعنی حرمت رفته رو همون لفظ لسان عنب، بنابراین وقتی عنب تبدیل به زبیب بشه اون حکم قبلی رو نداره. دو جور میشه، ولی یبقا این دعوا میمانه که یه نفر این ادعا رو کنه بگه ظاهر لفظ در مثل قضیه مذکوره، قضیه مذکوره کدومه؟ العنب و حلالو، یا از کدام مثال بهتر همونیست که آقای آخون زده صفحه 347، ایشون این مثال رو زده العنب اذا غلا یحرم، ایشون میفرماد غرض قضیه مذکوره یعنی العنب و حلالون یا العنب و حرامون. ایشون این آقای مدعی آمده میگه، میگه دو جور کدومه؟ ما باید بگیم لفظ ما یعنی عنب ما در این قضیه العنب و حلالون، لفظ ما اون موضوع و العنوان، یعنی اون وصف عنوانی، یعنی اون عنبیت دخالت داره، که اگه تبدیل به زبیب بشه حکمش از بین میره و تقوم الحکم به، و اون حکم قوامش به اون موضوعه، یعنی تا موقعی که اون موضوع عنب هست قوام حکمم به اونه، یعنی اون حرمت یا حلیت هست، المستلزم لانتفاعهی به انتفاعهی، اون وقت این باعث میشه بگیم منتفی میشه حکم به انتفاع موضوع، یعنی اگر عنوان عنبیتشو از دست داد و عنوان زبیبیت به خودش گرفت، ما دیگه نمیتوانیم حکم اولو برای دوم بیاریم. دقت می‌فرمی اشکال کجاست؟ آخه ما در اون مراتب تغییر گفتیم چی؟ گفتیم حکمی که مال عنبه در صورت دوم، حکمی که مال عنبه اگر زبیب شد بازم اون حکمو بده به زبیب به وسیله. این میگه نه، اگر حکم رفته رو عنب، وقتی عنب تبدیل به زبیب شد معنا نداره که اون حکم اول که حرمت بوده که مال عنب بوده ما در حال زبیبیت هم بیاریم. ایشون آمده اینجور ادعا میکنه، این آقا میگه نه خیر، حتما حتما این عنب که زبیب شد منتفی شد موضوع، حکمش هم منتفی میشه. لکن نه که قد عرفته، ولی ایشون میفرماد نه، ما قبلا ثابت کردیم که موضوع رو باید از عرف بگیریم. مثالم بهش باد اینجا مثال فرضی ایشون آورده. از کدام خیلی مثالای خوب، روایتای خوب خوب ما داریم. العنب اذا غلا یهرو، ایشون مثال زدن العنب و حلالو. یا همینجا الان میخوایم مثال بزنیم، خب مثال خوبش هم قبلا زدیم، باز ایشون یه مثال فرضی میاره. میخوام چه مثالی بیاریم؟ میخوان بگیم نه خیر، به لسان دلیل نباید نگاه کنیم. ما میزان تشخیص موضوعمون عرفه. مثل چی؟ مثل الکلبی که قبلا داشتیم، کلب نجسه، میت هم که بشه بمیره عرف میگه همونه. ببینین با عرف از عرف داریم میگیریم. از لسان دلیل اگر بگیریم کلب یعنی حیوان نابخ، یعنی اون حیوانی که اون صدای مخصوص رو از خودش در میاره. خب از نظر لسان دلیل الان که این میته دیگه کلبی ما نداریم چون نابه نی. ولی نه، ما میزان عرفمون، میزان تشخیصمون عرفه. عرف میگه این همون کلبیست که نیم ساعت پیش نجس بود الان هم نجسه. پس نتیجتا این که شما آمدید میگید باید حتما حکم رو ببریم و موضوع رو از لسان دلیل اخذ بکنیم حرف درستی نی. حالا ایشون چه مثالی میاره؟ به جای کلب مائد مثال میاره کلب و خنزیر مستحیل. کلب اونم رو مبنای فاضل و علامه. خب ما که قبول نداشتیم اینا رو. عنایت می‌فرمایید اشکال من چیه؟ من عرض می‌کنم شما مثال خوب الان دارید اینجا. مثال خوبمون چیه؟ کلب، کلب میت، کلب یا خنزیر میت. عرف میگه این الان نجس بود، نیم ساعت قبل، الان هم نجسه. با این که از نظر لسان دلیل موضوع عوض شده، ولی از نظر عرف موضوع عوض نشده، حکمش هم همون حکمه. ایشون چه شاهدی میخواد بیاره برای اینکه عرفاً موضوع همون موضوع؟ میگه مثل کلب و خنزیری که نمک بشه. خب بله، اینو علامه میفرمود، میگفت کلب و خنزیر نمکم بشه بازم نجسه. ولی شما که قبول نداشتین، شما قبول دارید که استحاله از مطهراته. پس بعد به کلب مائت مثال بزنید، نه به کلب مستحیل که حرف آقای علامه بود. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میگه لاکن نکرد. ممکنه شما این دعوا رو بکنی بگی حکم رفته رو لسان دلیل و ما ظاهر دلیل رو بعد بگیریم. لاکن نکه عرفت که ان العناوین مختلفه و الاحکام مختلفه. ما که گفتیم عناوین فرق میکنه، احکامش هم فرق میکنه. وقد تقدم حکایت کلب مائت، ایشون بعد اینو بگه، وقد تقدم حکایت کلب مائت که اگر کلب میمرد عرف میگه بابا این کلب نجس بود. الانم به همون دلیل الان موضوع همون موضوعه، با استصحاب میگه نجسه. ولی ایشون میگه تقدمه چی؟ تقدمه حکایت بقای نجاست خنزیر مستحل و ملحن. تقدمه ان اکثر اهل العلم و اختیار الفاضلین لهو. فاضلین یعنی محقق و علامم اختیار کردن لهو اون بقا رو. اولا قبلا صحبت خنزیر نبود، صحبت کلب بود، و ثانیا صحبت اکثر نبود، صحبت همین دو سه بزرگوار بود. یکی از شاگردای ایشون گفته شیخ انصاری مقصودش از تقدمه یعنی تقدمه در کتاب منتها و معتبر، و الاخ ما قبلا اکثر نداشتیم، خنزیر نداشتیم. این تقدمه ای که شیخ انصاری داره میگه یعنی تقدمه در کتاب معتبر و منتها. تقدمه که اکثر اهل علم گفتن کلب و خنزیر اگر نمک بشه باز هم نجسه. ببینید از اون وقت حالا 5-6 دقیقه وقتمون گرفته شد، تازه خودمونم قبولش نداریم. شما قبول نداریم این مطلب رو که کلب اگه نمک بشه باز هم همون نجاستش هست، چون این باعث این میشه که مطهریت استحاله رو انکار بکنیم. پس خلاصه ببینید آقا عبارت اینه. اون آقا چی گفت؟ ما بعد موضوع رو از لسان دلیل بگیریم. لسان دلیل که عوض بشه حکمم عوض میشه. ایشون فرمود قد عرفته. چی بعد بگه؟ قد عرفته در کلب مائت، نه در کلب مستحیل. قد عرفته در کلب مائت که کلب اگر بمیره ولو از نظر لسان دلیل موضوع عوض شده، چون لسان دلیل کلب یعنی حیوان نابه. ولی عرف میگه آقا این همون کلب نجسی بوده، الان هم با استصحاب حکم به نجاست میکنه. مثال واقعی اون بعد بیاره که خود ایشون هم همین قبول داشت. ولی ایشون قد تقدمه که علامه گفته کلب و خنزی اگرم نمک بشه همون حکم سابقشو داره. استصحاب میکنیم میگیم این نجس بوده، الانم که نمک شده نجسه. عرض میکنیم اولا صحبت کلب نبود، اونا اعیان نجسه گفتن، اصلا کلبی نگفتن، خنزیری نگفتن، ما مثال زدیم اونجا به کلب. حالا برفرضم ما مثال زدیم به کلب، خنزیر در اونجا نبود و اکثری در اونجا صحبت نشد، اون وقت توجیهش بینه همونی که شاگرد ایشون فرمودن که ایشون مقصودش از تقدمه، یعنی در کتاب معتبر محقق و کتاب منتهای علامه تقدمه که این بزرگواران گفتن اکثر علما قائلن به این که کلب و خنزیر نجسن که بشه بازم به نجاست باقیه، علی کل حال تقدمه به اونجا میخوره. خب و دعوا، حالا اگر کسی ادعا کنه بالاخره چیکار کردیم آقا؟ این آقا میخواست بگه حکمو ما باید حمل بر لسان دلیل بکنیم، اگر در لسان دلیل موضوع عوض شد حکمم عوض میشه. ما گفتیم لکن نکر، بعد عرفته که موضوع رو باید از عرف بگیریم. ولی دوباره این آقا میاد جلو اشکال میکنه، میگه مگه همیشه شما به ما نمیگین از ظاهر لفظ تبعیت کن؟ خیلی ما اینی میگیم، میگیم آقا ظاهر این عبارت اینه، شما همیشه خودتون به ما میگین آقا ظاهر این کلام اینه، باید از ظاهر تبعیت بکنی. خب وقتی در لسان دلیل میگه انف یا میگه کل، ظاهرش اون معنای خاصه، مگر اینکه قرینه داشته باشین. مثلا مثل رأیت و اسدن، اسد معنای حقیقی ظاهرش چیه؟ حیوان مفترس. ولی اگر گفتیم رأیت و اسدن یرمی، یعنی رجل شجاع، پس همیشه لفظ انسان باید حمله بر معنای ظاهرش بکنه مگر قرینه برخلاف بیاد. الان که شاره میگه انب یحرم یا انب حلاله، اینجا ظاهر دلیل انب یعنی اون ماده آبدار، ما باید لفظ و حمله بر ظاهرش بکنی تا قرینه برخلافش بیاد، یعنی قرینه بیاد بر این که مقصود از این انب زبیب رو هم شامل میشه. پس این که شما حمله بر معنای عرفی میکنی و ظاهرش رو نمیگیرین درست نیست. جواب میده ایشون، میگه بله ما قبول داریم لفظ رو باید حمله بر معنای ظاهر بکنیم تا وقتی قرینه نباشه. قرینه ما داریم چی؟ عرف. ولو ظاهر انب همون ماده آب داره و ما هم باید لفظ و حمله بر معنای ظاهر بکنیم، اما عرف میاد در اینجا انب رو اعم از زبیب و انب حمل میکنه، این میشه قرینه. و وقتی قرینه داشتیم حمل لفظ شده بر خلاف ظاهر اما به وسیله قرینه، مثل رأیت و اسدن یرمی که اسد با اینکه ظاهرش حیوان مفترسه ولی به قرینه یرمی ما از این ظاهر رفعیت میکنیم، حملش میکنیم بر معنای مجازی. و دعوا، دعوای دوم، اگر بیای اینو بگی استفاده غیر مازوکر محتاج است به قرینه خارجیه، آخه الان ما گفتیم عرف، یعنی ظاهر رو بذار کنار، عرف ببین چی میگه. مستشکل میگه این چه حرفیه، ما اگر بخوایم استفاده بکنیم غیر ما ذکرم این ظاهر لفظ را، اگر بخوام غیر ظاهر رو، یعنی از عنب زبیب اراده کنیم، از کلب که معناش حیوان نابهه این حیوان میت رو استفاده بکنیم، احتیاج داره استفاده غیر ما ذکر از ظاهر لفظ احتیاج به قرینه خارجیه داره. و الا، یعنی اگه قرینه نباشه، خب الان العنب حلالون قرینه نداره، شما عنب رو باید حملش کنی بر خصوص اون انگورها. لذا ایشون میفرماد و الا اگر قرینه خارجی نبود، ظاهر لفظ اینه که کون القضیه، قضیه یعنی حرمت حلیه، کون القضیه و الا شاره که میگه العنب حلالون، یعنی این قضیه تا کیه؟ مادام وصف العنوانی، یعنی تا موقع که انگوره. بنابراین اگه شما بخوای از این انگور استفاده کشمش هم بکنید، خلاف ظاهره و خلاف ظاهر درست نیست مگر قرینه بیاد، و اینجا قرینه نداریم. معنای العنب و حلال اینه، یعنی این قضیه حلیت یا حرمت هست تا کی؟ مادام وصف العنوانی. روحانی، یعنی تا موقعی که اون عنویت محفوظه. این دعوا ایشون میگه لا تذرنا، مبتدا خبر گم نشه، دعوا مبتدا، لا تذرنا، این کتاب لا یذرنا غلطه، این دعوای شما ضرری به ما نمیزنه. شما ادعا چیه؟ میگه عنب رو باید حملش کنیم بر انگور مگر قرینه بیاد. قرینه داریم، عرف، عرف قرینه است که مقصود از این انگوری که در لسان ادله آمده اعم است از اون عنبیت و زبیبیت. این دعوای شما ضرری اصلا به ما نمیزنه. در ما نحنو به صدده، یعنی اونی که ما در صددشیم، این دعوای شما ضرر نمیزنه. چرا؟ لان المقصود مراعات العرف. ما میگیم مقصود اینه که بعد عرفو در تشخیص موضوع ما رعایت بکنیم و اکتفا نکنیم فی ذلک، یعنی تشخیص موضوع. ما برای تشخیص موضوع نباید اکتفا کنیم به ظاهر لسان دلیل یا به دقتهای عقلیه. ما باید همیشه موضوع رو از لسان عرف استفاده بکنیم. ایشون میفرماد مقصود ما اینه در تشخیص موضوع باید به عرف مراجعه کنیم، اکتفا نکنیم در این تشخیص موضوع بر اون چه که اقتضا میکند او را دقتهای عقلیه، ولا یعنی اکتفا نکنیم بر اون چیزایی که اقتضا میکند او رو لسان ادله لفظی، اذا کان العرف بالنسبه الی القضیه الخاصه علا خلافه. یعنی درست در ظاهر دلیل عنبه، عنبم یعنی انگور و انگور ظاهرشو باید اراده کرد، اما ما که اراده زبیبم میکنیم نسبت به اون قضیه خاصه یعنی حرمت عنب، برخلافش عرف حکم میکنه و این حکم عرف قرینه میشه بر این که ما از ظاهر عنب رفع ید بکنیم و بگیم کشمش هم شامل میشه.
اینجا به لحاظ این که نظام مبنای هستیشون باید قرینه رو غیر عرف بیارن، این که به درد نمیخوره.
چی به درد نمیخوره؟
نه اینجا مبناییه.
بله، که آیا اونه یا اینه؟
بله، ایشون مبنای خودشونه.
بله، حالا عنایت بفرمی الان شاید درست بشه. خلاصه ایشون میخواد بگه آقا اوائل کتاب زن نظرتونه، ما یه تأسیس اصلی میکردیم، میگفتیم اصل اولی چیه؟ حرمت عمل به زنه، این قاعده بود دیگه، و الا اصل اولی حرمت عمل به زنه، اون وقت یخرج از این اصل به دلیل خاص. اصل اولی حرمت عمل به زنه، اما از تحت این اصل ما خارج میشیم اونجایی که دلیل پیدا کنیم بر حجیت زنی. خب چطور اونجا اصل اولی اینه؟ اصل اولی حرمت عمل به زنه مگر اینکه دلیل خاصی پیدا کنیم بر حجیت یک زنی که دیگه از تحت اون اصل خارج میشیم. ایشون میگه اینجا هم همینجوره، اصل اولی اینه، الاحکام تابعتون للاسما، بنابراین طبق این اصل اولی حق با این مستشکله، طبق اصل اولی حق با این مستشکله، یعنی یه تأسیس اصلیه، الاحکام تابعتون للاسما، پس حق به جانب این آقا. اما قد یعدل عن، ما از این تحت از این اصل خارج میشیم به قرینه عرفیه. شاید این جواب شما حساب باشه، یه بازم اینو جواب نمیدونیم، عنایت بکنی ظاهرا بد نیست، حالا عنایت بفرمی و هینه ازن، ایشون الان جواب شما رو میخوام بدن ولی ظاهرا شما به این جوابم قانع نیستین، و هینه ازن فیستقیم، یعنی یسح و ان یرا من قولهم، اینا که علما میگن الاحکام تدور و مدار الاسما، این مرادشون اینه، یعنی مقتضا ظاهر دلیل الحکم تبعیت و ذالک الحکم لاسم الموضوع الذی علق علیه الحکم. معلومه که یعنی حق با شماست، این قضیه الان به منزله یک اصله، معناش اینه، یعنی تبعیت باید بکنه حکم از اسمی که این حکم رفته روی او. حکم رفته روی چی؟ رفته روی عنب. رو قاعده اولیه هم نیست که شما میگی باید حکم تبعیت بکنه از اسم اون موضوعی که علق بر اون موضوع حکم، العنب و حلالون. الان حلیت حکم رفته رو چی؟ رفته رو این اسم عنب. ایشون میفرماد بله همینطوره، یعنی در ظاهر دلیل این حکم حلیت یا حرمت رفته رو اون عنوان عنب. فیراد و منهازه القضیه، همین قضیه الاحکام تابعتون للاسما، مراد از این قضیه تأسیس اصله، مثل همون تأسیس اصلی که اونجا می کردیم، می گفتیم اصل اولی حرمت عمل به زنه، مگر دلیلی بیاد که ما از اون اصل خارج بشیم، یعنی یه دلیلی بیاد بر اعتبار زن. اینجا هم این همونه، اصل اولی حق با شماست. ایشون که انا میخواد به این آقای مستشکه بگه حق با شماست، این قضیه همون حرف شما رو اقتضا میکنه، باید انسان حکم و تابع اون اسمی قرار بده که حکم رفته روی اون، همه اینا درست، ولی قد یعدل از این اصل، از این اصل اولی ما خارج میشیم. به چی؟ به این که عرف اگر اومد تشخیص داد، ما دیگه از اون ظاهر رفعیت میکنیم. از کدام ظاهر از جواب بدینی؟ ایشون میفرماد فیراد و منهازه القضیه، این که میگه الاحکام تدور و مدار الاسما، این یه تأسیس اصلیه، مثل حجیت حرمت عمل بزن. قد یعدل عنه، از این تأسیس اصل ما خارج میشیم به قرینه فهم عرف یا غیر عرف، مثل اینکه خود شارع بگه از زبیب و کل اینه فتحم. در کفای آقا چه فتحم بگه، چه تأمل بگه، تشکیک در مطالب گذشته. اما شیخ انصاری عقیدهشون اینجوری نی، ایشون هر جایی حرف قبلی رو قبول نداشته باشن تأمل میگن، اگر جایی بگن فتحم معناش اینی که حرف قبلی رو قبول داریم، ولی معذاله بعضی گفتن این فتحم به منزله تأمله. شاید هم همین شبهه شما در ذهن ایشون بوده، این آقا میگه من قبول ندارم، غرض این از اون فتحماییست که اشاره به تشکیک مطلبه. ما گفتیم یه تأسیس اصلیه، از تحت این اصل خارج میشیم به قرینه عرفیه. خب اون طرف میگه اول دعواست، طرف فتحم اشاره به اینه، این اول دعواست. حالا که اصل اولی اقتضا میکنه اینجور، و شما میخواین قرینه عرفیه رو بیاین معدل قرار بدین، یعنی به وسیله اون قرینه میخواین از تحت این قانون خارج بشین. افسانی ما چی داریم میخونیم آقا؟ خاتمه شروع کردیم. در این خاتمه گفتیم سه تا بحث داریم. بحث اولمون چی بود؟ خیلی فاصله شد. بحث اولمون بقای موضوع، ما در استصحاب بقای موضوع میخوایم، اونم 100% باید موضوع در خارج موجود باشه، البته نسبت به محمولات اولیه. اینایی که ما داریم میخونیم محمولات ثانویه، اینایی که ما داریم میخونیم همه محمولات ثانویه است دیگه. ما گفتیم در استصحاب بقای موضوع میخوان، من که میخوام حکمی رو استصحاب کنم باید یقین 100% داشته باشم که اون موضوع در خارج موجوده، تا بتوانم اون حکم رو برای اون موضوع بار کنم، برای اینکه ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. پس بنابراین وقت به این مناسبت گفتیم حالا کی باید بگه موضوع باقیه؟ ما در استصحاب بقای موضوع میخوان، اما کی باید بگه موضوع باقیه؟ آیا فیلسوف باید بگه که اون دقتهای عقلی و موشکافیاری میکنه، یا فقیه و عرف باید بگه که مسامحه میکنه، یا از لسان ادله باید بگیریم موضوع رو؟ بعد علت یا ولتی ثابت کردیم که نه، اصل اولی اقتضا میکنه که موضوع رو از عرف بگیریم، همین که الان خوندیم. اصل اولی اقتضا میکنه که ما موضوع رو از لسان دلیل بگیریم، اما این به منزله اصله. اون وقت ما میتوانیم عرف رو اگر در یه جاهایی برخلاف ظاهر عدل عرف حکمی کرد، اون عرف رو قرینه قرار بدیم، از تحت این اصل خارج میشیم، یعنی حکمی که برای عنبه به زبیبم میدیم. این امر اول بود، تمام شد. و اما امر دوم، امر دوم خلاصش اینه، شما باید در زمان شک یقین سابقت باقی باشه، فهرستش در ذهن آقایون باشه، در زمان شک باید یقین سابقت محفوظ باشه، یعنی همین الانم هم بدانی یقین دیروزت درست بوده. شما دیرو یقین داشتی به عدالت ذکر، نماز خوندی پشت سرش، امروز شک که در بقای عدالت کردی، اما همین الانم هم قسم میخوری دیرو عادل بود، دیروز یقیناً عادل بود، الان هم قسم میخوری دیرو یقیناً عادل بود، اما حالا یه حرکتی ازش دیدی، نمیدونی آیا عدالتش از بین رفته یا نه، اینجا جای استصحابه. اما اگه الان شما در یقین دیروزت شک بکنی، اصلا دیروز که من یقین کردم زید عادله، اصلا یقین دیروزم بی خود بوده. اگر اینجور باشه که اسمش استصحاب نیست، این قاعده یقینه، اسم دیگه چیه؟ شک ساری. پس استصحاب شک تاریه، یقین سابق همین الان هم باید محفوظ باشه، منتها شک عارض شده بر بقایش. و الا اگه در اصل یقین دیروز که اصلا ما دیروز که یقین داشتیم زید عادله واقعا عدالت داشت یا نداشت، اینجا جای استصحاب نیست، این اسمش قاعده یقینه. انشالله فردا